وبه نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق درباره تعریف استحاضه و اقسام و احکام آن. گفته شد که استحاضه لغتاً به معنای استمرار دم هست، استمرار خروج دم از مرئه لغتاً استحاضه است، و در اصطلاح فقه استحاضه عبارت است از خروج دم در غیر ایام حیض و از غیر طریق قروح و جروح. و بعد هم محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 241 فرمودن که وصف دم استحاضه این است که اصفر و بارد باشد، علل اغلب. منظور از علل اغلب این است که در خارج از ایام حیض باید باشد، که قاعده ای داریم در این باب درباره دم، درباره این دم حیض و استحاضه، که گفته می شود السفرت و القدرت فی ایام الحیض حیضون و فی ایام الطهر طهرون. این قاعده مورد اجماع است که شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب خلاف جلد 1 صفحه 235 می فرماید که السفرت و القدرت فی ایام الحیض فی ایام الحیض حیضون و فی ایام الطهر طهرون. دلیلنا اجماع الفرقه. از نصوص متفرق هم این قاعده استفاده می شود. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب شرایع جلد 1 صفحه 31 و 32 همین متن رو اعلام می فرمایند که السفرت و القدرت و فی ایام الحیض حیضون و فی ایام الطهر طهرون، که این می شود رأی متین و مشهور و رأی فقه امامیه در تاریخ اخیر. اگر ما بخواهیم در دنیا برای مذاهب دیگر یا برای ادیان دیگر رأی مذهب امامیه را اعلام کنیم، از متن شرایع باید مدرک بدیم. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد 3 صفحه 259 و 260 می‌فرماید که همین مطلب، یعنی السفرت و القدرت و فی ایام الحید حیدون و فی ایام طهر طهرون، همین است اجماعا محسنا و منقولا. در سفره زردیه، مربوط به حیض اسود و احمره. اگر در ایام حیض در عادت بود الان شهر بود و فی طهر طهرون، منظور از طهر یعنی عدم حیض، یعنی استحاضه. این صاحب جواهرم قدس الله نفسه و زکیه در همون جواهری که گفتم صفحه جلد 3 صفحه 259 این مطلبی را که گفته شد، قاعده رو که چه قاعده بود؟ السفرت و القدرت و فی ایام الحید حیدان و فی ایام طهر طهرون، می فرماید اجماعا محسنا و منقولا. منظور سفره و قدره در ایام حیض، یعنی در ایام عادت، یا در ایام عادت یا در وقتی که مشمول قاعده امکان باشد، یعنی قبل از اتمام 10 روز و بعد از اتمام 10 که هنوز یک 10 طهر فاصله نشده است، می شود ایام طهر. در ایام طهر، طهر است، طهر به معنای پاکی کامل نیست، طهر به معنای عدم حیض هست. این مطلب تا اینجا گفته شد. معنای استحاضه لغتاً استمرار دم و معنای استحاضه در اصطلاح رؤیت دم در غیر ایام حیض. كلما تراه المرأة في غير الأيام الحيض فهو استحاضة. این تعریف فقهی اصطلاحی بود و اونم تعریف لغوی. گفته می شود که در نصوص منظور از استحاضه همان معنای لغوی آن هست. یه نگاهی کوتاهی به نصوصی که استحاضه را معرفی میکند داشته باشیم، که بعضی از سوالات هم مطرح شده جواب بدیم انشاءالله. کتاب مسائل جلد 2 باب 3 از ابواب حیض، حدیث شماره 2، صحیحه حفص بن البختری قال دخلت على ابی عبدالله علیه السلام امرأة فسألته عن المرأة یستمر بها الدم. میبینیم همین یستمر به حد دم را امام میفرماید استحاضه است. پس استحاضه در نصوص به معنای لغوی به کار برده شده است، در حدیث شماره یک این باب که صحیحه، ادامش همونه که اوصاف حیض و استحاضه رو بیان میکند. من استشهادم در استنگار بود. ادامش اجازه بده. فنا تدری احیض هو ام غیر هو، قال فقال لها ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفء وحراره ودم الاستحاضه اصفر بارد. اینو امام فاروق، فان كان للدم حراره ودفء وسماد وسواد فلتدع السناد. تو آخر اوصاف دم حیض و استحاضه رو بیان میکند و بعد یستمر به حدم، حیض نیست، یستمر به حدم، هرچند راوی شک بکند ولی در نص یستمر به حدم استحاضه است که معنای لغوی استحاضه در نص همان معنا آمده از روایت شماره یک این باب رو بخوانیم که سوال داشتن بعضی از دوستان. حدیث صحیحه معاویه ابن عمار، قال ابو عبدالله علیه السلام ان دم الاستحاضه والحیض ليس يخرجان من مكان واحد، ان دم الاستحاضه بارد و ان دم الحیض حار. سؤال این بود که از نظر علمی میگد که مخرج که منبع خروج این دوتا دم یکیست. متخصص علوم طب که در بین ما بود هم که امروز نیست، روزهای سه‌شنبه تشریف میارن از تهران، هم فرمودن که از لحاظ علمی هر دو دم از جداره رحم بعد از که یک مقدار تراکم میکند یه ترکیدگی وجود میاد، هر دو دم استحاضه و حیض از همون یه جا میاد بیرون. و این روایت که میگه از دو جا، این با علم چطوری تطبیق میکنه؟ این سوالی بود که ایشان فرمودن و جوابی که من براشان دادم، فرمودن که خیلی جواب خوب بود، ما هنوز به این جواب بر نخورده بودیم. جوابی که داده اینه که بله از دو جا هست، یکی این که اصل جدار طور کل جدار رحم که تراکم می شود و بعد می ترکد و دم عبیت و تیر رنگی بیرون میاد. بعد از اینکه این تمام شد، مرحله بعدی اون ترکیدگی ها یه مقدار گویا زخمی می شود، از اون زخم یک خونه های یک خوناوه هایی میاد کمرنگ که میگیم اصفر. پس منبع دو تا شد، یکی از کل جدار سالم، یکی از زخمی که در حالت بهبود هست و خونابه و خون کمرنگی بیرون میاد که میشود استحاضه. نصوص درست قضایا را دقیقا بیان میکند و جایی برای اشکال نیست. این تکرار کردم برای اینکه سؤال ذهنی شما هم انشالله جواب داده شده باشد. اما در با
لازمه مطلب اینه که بعد از هر حیضی حتما یه استحاضه باشه، ولی
خب هر زخم لازم نیست خونابه داشته باشه، بعضی از زخم ها خونابه دارد، بعضی زخم زود خوب میشد، بستگی به سلامتی بدن دارد، لازم ندارد. بله
همین
که
در
استحاضه
من غیر گروهون و جروهون در این صورت از صورت جروه میشه و در صورت جریحه سخت مستی که
خیلی خوب
استحاضه باید من غیر گروهون و جروهون باشن.
نه 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 جروحی که غیر عادی هست، او غیر از اون جرح عادی که ماهیانه براش ترکیده های طبیعی هست، اون طبیعی لذا در همین نس هم دارد که جریان خون، در همین فتواها هم دارد که جریان خون به نحو طبیعی، اون جرحی که شما میگون، اون جروحو که میگید، اون غیر طبیعی است. مثلا جرح وارد شده به هر طریق، به هر ترتیبی که بوده. بسیار خوب، اجازه بدید. قاعده کلی این است که اگر دم حیض نبود استحاضه هست مطلقاً. این مطلب را محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه در همان منبعی که گفتم شرایع صفحه 31-32 و علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب قواعد جلد 1 صفحه 219 و همینطور محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 338 می‌فرمایند که قاعده این است گویا که اگر مرأه دمش دم حیض نبود استحاضه است مطلقا. این اطلاقش یک مقدار مورد بحث شده است. مطلقا یعنی چه؟ یعنی ولو کسی که استمرار دم داشته باشد در غیر ایام حیض، یا اسه باشد یا صغیره باشد، این دو تا مورد هم مستحاضه می شوند و دمی را که در غیر ایام عادت ببینند طبیعتا استحاضه هست. این دو تا مورد محل کلام هست. اولا سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 7 تا صفحه 10 می فرماید که این تنازم در ذات العادت درست است، یعنی در مرئی که در سن من تحیض باشد. ذات العاده یعنی سن من تحیض، خانمی که حالت حیض شدن دارد، این قاعده در بارش منطبق است که اگر ایام حیضش منقضی بشود ذات العاده باشد مثلا و دمی از او دیده شود، حمل بر استحاضه می شود، که این مطلب از نصوص قابل استفاده است. کتاب وسائل جلد 2 از باب 30 از ابواب حیض حدیث شماره 3 و شماره 5 و شماره 6. حدیث شماره 3 رو بخوانم کاملتر هست، به این شاید اکتفا کنیم، اون دو حدیث رو سریعتر مرور کنیم. حدیث شماره 3 و عنهو که در حدیث شماره 2 آمده است، عن محمد ابن یحیی، ای عنهو ضمیر میرد به محمد ابن یحیی. و عنهو یعنی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، که همه اینا رو میشناسید، از اجلا و ثقات هست. عن الحسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع هست، عن الحسین ابن نعیم الصحاف که از اجلا و ثقات اصحاب امام صادق هست، سند صحیح هست. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أم ولدي تردم وهي حامل كيف تدعو بالصلاة؟ قال فقال لي إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي 20 يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ. امام فرمود که در این جمله که محل استشهاد هست، اذا رأت الحامل الدم بعد ما یمدی 20 یوما من الوقت، بعد از آن که یک طهر بعد از ایام عادتش صورت نگرفته و 10 روز بعد از ایام حیض ایام طهر ندیده، اگر در این مدت یعنی قبل از اتمام 20 روز که دهه طهر تمام نشده باشد، اگر خونی ببیند می‌فرماید که این از حیض نیست، باید وضو بگیرد. استشهاد ما چیه؟ استشهاد ما اینه که بعد از حیض دمی که می‌بیند استحاضه است، بعد از حیض دمی که دیده می شود استحاضه است، مطابق با قاعده‌ای که گفته شد. قاعده چه بود؟ کل ما ترد دم اذا لم یکن الحیض فهو استحاضه. در مرعی که در سن منتحید باشد حکم همان است که در قاعده آمده است. حدیث شماره 5 و شماره 6 رو هم بخوانم براتون به عنوان تأیید. حدیث شماره 5 صحیحه ابی المغرا هست. قال سألت ابا عبدالله عن الحبلا، تا که میرسد به اینجا، و ان کان قلیلا فلتغتسل عند كل صلاتين، یعنی قبل از آن گفته شد که اگر به اندازه حیض هست 3 روز هست حیض، اگر کمتر از 3 روز بود فلتغتسل عند كل صلاتين که میشد استحاضه، اگر حیض نبود استحاضه است. حدیث شماره 3 هم عفوان حدیث شماره 6 شماره 6 هم باز هم صحیحه اسحاق ابن عمار هست. عن المرأت الحبلا تردم اليوم واليومين، اینجا هم همون بیان امام می‌فرماید و ان کان صفرتون فلتغتسل عند كل صلاتين، یعنی اگر صفات حیض نبود استحاضه هست. طبق قاعده این نصوص مطلب رو بیان می‌کند که اگر مرأه حیض نبود استحاضه هست. می‌فرماید در مرعی که در سن منتحیز باشد قاعده همین است، اما می فرماید که در باره یائسه و صغیره کار مشکل است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه بعد از آن که در بیان مشهور متن شرایع میبیند که محقق میفرماید مرعی که دم حیض ببیند اگر استمرار پیدا کند و حیض نباشد استحاضه است مطلقا و لو فی حال الیأس و لو فی الصغیرت و لو قبل البلوغ. این مطلب رو که می فرماید صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، همون کتاب جلد 3 صفحه 266 می فرماید درباره یائسه گویا ممکن است از اطلاق نصوص استفاده کنیم، ولی درباره سریره لم نعثر على دلیل و على نص یرشدنا الى ذلك. درباره سریره ما به نصی بر نخوردیم که دلالتی داشته باشد و اینکه اگر استمرار دم داشت حمله بر استحاضه بشود، استمرار دم داشت حمله بر استحاضه بشود اطلاق قاعده میگیرد، حالت حیض نیست چون صغیره حیض ندارد، در یائسه حالت حیض نیست چون یائسه حیض ندارد، استمرار دم است طبق نص باید استحاضه باشد. اما سیدنا می فرماید که اولا نصوصی که داریم که گفتیم برای شما، این نصوص انصراف دارد به مرعی که در سن من تحید باشد، و اما برای یائسه و صغیره مشکل بتوان این حکم اعلام کرد که آنها هم استحاضه داشته باشند. اما یائسه می فرماید که برای یائسه ممکن است از اطلاق نصوص استحاضه استفاده بشود که استمرار دم است و احکام حیض این است، بله احکام استحاضه این است و صفات استحاضه این اطلاقا فی سن من تحید باشد یا فی سن یأس باشد فرق نمی کند. از این نصوص کتاب وسائل جلد 2 باب 1 از ابواب استحاضه حدیث شماره 1 صحیحه معاویه ابن عمار که سند کاملا درست، نیاز به خوندن هم نباشد، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل بزیع عن الفضل ابن شازان عن حماد ابن عیسی و ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار عن اجلا و ثقاتا عن ابی عبدالله علیه السلام قال المستحاضه تندر ایامها فلا تسلی فیها. بعد می فرماید که از آن جمله که گویا اطلاق استفاده می شود این است، فاذا جازت ایامها و رأت الدم یثقب الکرسف اغتسلت للدور. این بیان که گویا استمرار دم و کیفیت دم را بیان می کند، اطلاق دارد و شامل یائسه هم می شود. ممکنه یائسه همین استمرار را داشته باشد و دم هم در حدی باشد که از پنبه تجاوز کند. حدیث شماره 2 و شماره 3 هم اطلاقش قابل استفاده در این رابطه هست. درباره استحاضه از خصوصیاتی که درباره دم، از حکمی که درباره دم خارج از مرء گفته شده است، اون دمی که خارج شده باشد از مرء به نحو مستمر و از فر و وارد هم باشد و با امتحان ثقبی داشته باشد، از کرسوف یا ثقب نداشته باشد، این کیفیت، این خروج دم، خب اطلاق دارد، شامل یائسه هم می شود. می فرماید که از این حدیث ممکن است ما استحاضه را درباره یائسه هم ثابت بکنیم به دو صورت، با دو خصوصیت. کدوم دو خصوصیت؟ یک، در حالتی که حیض نیست استحاضه است، قاعده را تطبیق کنیم. دو، اصل استحاضه را درباره یائسه ثابت کنیم. پس این حدیث، این نصوص میتوند دست ما را بگیرد درباره امکان استحاضه نسبت به یائسه، اما نسبت به صغیره اولا اشکالی را محقق حلی دار، محقق ثانی دارن که به ذهن این بنده حقیر خدا هم آمده بود، بعد از آن دیدن که ایشان هم اون اشکال را یادآور می شود. اشکال این است که درباره صغیره که اصلا حیضی نیست، چون حیض مشروط به بلوغ هست که خواندیم و گفتیم و بحث کردیم اونجا، و صغیره حکمی ندارد، صلاتی ندارد و ترک صلاتی نیست، غسلی برای صلات ندارد. استحاضه برای صغیره ثابت شود اثر ندارد. این اشکال. در جواب ابتداعا برای ذهن شما یک آمادگی در نظر گرفتیم که چه بود؟ که کسی که حیض ندارد دم میبیند حیض نیست، استحاضه است. گفتیم یا عیسی و صغیره دمی را که ببیند حیض نیست، حیض که نیست، استحاضه است. یه زمینه را ما برای شما آماده کردیم. محقق حلی این اشکال جواب میداد، جوابش با یک مقدار اضافات از این قرار است. ما در عبادات تمرینی هم داریم، مکلفی ما که هنوز به تکلیف نرسیده وضو بگیرد، نماز بخواند، درست. این نماز رو چه میگیم؟ عبادات صغیر رو چه میگیم؟ میگیم تمرینی، وجه شرعی داره برای خودش. صغیره هم که بگیم استحاضه دارد، عمل تمرینی انجام بدهد، مسجد نرود، و دست به قرآن نزند، به خطوط قرآن، سوره سجده نخواند، آثار دارد. علاوه اینکه تمرینی هست، آثاری هم دارد. پس این اشکال، این جواب مرتفع شد. اما سیدنا استاد می‌فرماید که برای صغیره همونطوری که گویا صاحب جواهر فرمودن که در نصوص دلیلی ما نداریم، سید می‌فرماید که گویا ما دلیلی داریم که احکام استحاضه که در نصوص آمده است شامل صغیره نمی شود. اولا نصوصی که تلازم را بین حیض و استحاضه اعلام کرد منصرف بود به مرعی که در سن من تحیض باشد، انصراف. و ثانیا در نصوصی که که خصوصیات حیض و استحاضه را بیان کرد، نصوصی که در باب شماره 30 روایات شماره 3 و 5 و 6 برای شما گفتیم، آمده است که سألت ابا عبدالله عن المرأته، سؤال از مرأه است، صغیره که مرأه نیست. اصلا موضوعا از وادی بیرون هست. این احکامی که مربوط به استحاضه است نسبت به مرأه آمده، مرأه که صغیره نیست. همونطوری که در فارسی میگیم زن و دختر دو عنوان هست، در لسان روایات و نصوص هم مرأه و جاریه گفته میشود. جاریه را کسی در نصوص ندیده است که مرأه اطلاق بشود. بنابراین نه تنها دلیلی نداریم که استمرار دم در صغیر استحاضه باشد، بلکه دلیلی داریم که استحاضه نیست. والذی یسهل الخط، چیزی که کار آسان میکند این است که اگر برای صغیر استحاضه هم قائل بشویم، مطابق قول مشهور هست، بلکه گفته می شود تسالم و اجماع. سید در انتهای کار چیزی که کار آسان می کند این است، می فرماید که مگر اینکه بگی مسئله اجماعی است. خب اگر اجماع بود ما ملتزم می شویم که استمرار دم برای صغیره استحاضه هست. و با تحقیق علمی هم آنچه که مطابقت می کند این است که استمرار دم برای صغیره استحاضه باشد، نه چیزی دیگر. ولی چیزی که در این مسئله برای ما کار آسان می کند این است که در صغیره اگر استحاضه اعلام کنیم، مطابق قول مشهور بلکه اجماع عمل کرده ایم، اثرش فقط یک تمرین است و بس، چیزی دیگه اثباتن و نفیان در کار نیست. برای سلامتی آقا امام زمان سلامتی خواهد کنید.